بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل سوم ادله قائلین بحدوث عالم مطرح است. قبل از نقل و نقد ادله قائلین بحدوث عالم، اجمالا دلیل قائلین به قدم عالم رو ذکر کردن. فرمودن به اینکه این دلیل با همه مقدماتش حق است، لکن دلیلش نتیجهش دوام فیض است نه قدم عالم. از اینکه در مقدمه دلیل عقص شد خدای سبحان واحد است و بسیط محض است و مسئول از تغییر هست، این حق است. و از این که گفته شد خدای سبحان نسبت به اصل الفیض، نسبت به صادر اول یا نفس عالم علت تامه است، این هم حق است. گرچه نسبت به حوادث جزئی فاعل تام است، ولی نسبت به اصل الفیض علت تام است. لذا حوادث جزئیه با اینکه معلول حقن و خدای سبحان نسبت به اینها فاعل تام است، مع ذلک اینها قدیم نیستند، زیرا علت تامه اینها عبارت از فاعل تام با قابل و شرط و رفع مانع و مانند. لذا یک حادثه جزئی مثل وجود درخت با اینکه فاعل تامش خدای سبحان است، مع ذلک او قدیم نیست و ازلی نیست، زیرا دارای شرایط فراوانی است که به علل قابلی او برمی‌گردند. فرق است بین علت تام و فاعل تام. یعنی گرچه خدای سبحان نسبت به کل این حوادث خارجیه فاعل تام است، ولی علت تام نیست. علت تام مجموع علت فاعلی و سایر علل خواهد، ولی نسبت به اصل الفیض علت تام است. چون انفکاک معلول انفکاک معلول از علت تام محال است، برابر این انفکاک اصل الفیض از ذات اقدس اله مستحیل خواهد. این مقدمه هم حق است. به محضورش هم ایجاب نیست، مظهر بودن به موجب بودن فاعل نیست، برای اینکه صرف اینکه فعل از فاعل جدا نشود فاعل را موجب نمی گوید. و نشانه مختار بودن فاعل هم این نیست که حتما فعل او از او جدا بشود. نشانه مختار بودن فاعل آن است که اگر او به حیثی بود که انشاء فعل به لم یشأ لم یفعل، او مختار است. و اگر به حیثی نبود که انشاء فعل به لم یشأ لم یفعل، فعل او را رها نمی کند، به تابع مشیت و اختیار او نیست، زیرا او اراده و مشیتی ندارد. این فاعل موجب هست، این فاعلیت شمبل ایجاب. و چون خدای سبحان عین قدرت هست و قدرت مثل علم و حیات عین ذات است، و قدرت هم به این معناست کون الفاعل به حیث انشاء فعل به لم یشاء لم یفعل، بنابراین خود قدرت تام است که عهده‌دار کار هست. چون خود قدرت فاعلیت را به عهده دارد، دیگر ایجاب و استقرار فرض نمی شود. این مقدمه و این سخن هم حق است. ولی از مجموعی این مقدمات حقه بیش از این استفاده نمی شود که فیض خدای سبحان ابدی است و فیض خدای سبحان ازلی است. همونطوری که از طرف آینده انقطاع صحیح نیست، از طرف گذشته هم انقطاع صحیح نیست. اگر سخن از ظواهر هست، باید که درباره ظواهر انسان خوب بیاندیشد تا معلوم بشود ظواهر دو قسم است. و اگر سخن از برهان عقلی است، برهان عقلی همونطوری که درباره ازلیت وارد هست، درباره ابدیت هم وارد است. و بعضی ها مثل گروهی از اهل کلام که تسلسل تعاقبی رو محال دانستند، لذا برای حوادث یک مبدأ نخستی معتقد شدن، باید در طرف آینده به همین امر معتقد باشند. یعنی بگویند که تسلسل در آینده محال است، چون فرقی بین گذشته و آینده نیست. یک سلسله که نامحدود باشد، خواه غیر منقطع طرفین، خواه غیر منقطع و احد طرفین، محال است. اگر اون برهان تسلسل تعاقبی را تام بدانند و قائل باشند به اینکه حوادث حتما باید از طرف نخست مبدع داشته باشد، باید بپذیرند که از طرف نهایت هم منتها داشته باشد، در حالی که از طرف منتها نمیپذیرند. اگر دلیلشون بر حدوث عالم ظواهر هست، این ظواهر در طرف بقای ابدیت فیض و ازلیت فیض هم هست. یعنی ظواهر دو قسم است. بعضی از ظواهر دلالت میکند بر این که خدای سبحان دائم الفضل علی البریه است، بعضی از ظواهر دلالت میکند بر این که خدای سبحان عالم را با سابقه عدم ظاهری مثلا آفرید. و اگر سخن از برهان عقلی است، برهان عقلی بین گذشته و آینده فرق نمیگذارد. همونطوری که از نظر ازل باید شما ملتزم می شدید که عالم حادث هست، باید از طرف ابد هم ملتزم بشوید به این که عالم منقطع می شود. و اگر این برهان عقلی تام است، ناچار اون ظواهر نقلیه را به کمک این دلیل لبی متصل یا منفصل تخصیص یا تغییر می زنید. و این نیست مگر آنکه این برهان عقلی که در تسلسل تعاقبی جاری کردند این ناتمام است. بنابراین مرحوم صدر المتعالی می فرمان به اینکه این مقدماتی که اهل حکمت اقامه کردند برای قدم عالم، این مقدمات دلیل دوام فیض است نه قدم عالم. برای اینکه عالم به دو قسم تقسیم می شود، یک قسم جزء شؤون الهی است که اونها رو جزء عالم نمی آورند، و یک قسم جزء عالم محسوب می شود که علامت است، همین سماوات و عرضین و امثال ذلک. اینها که به نام عالم به شمار می روند، حدوث زمانی ذاتی اینهاست. اگر حدوث زمانی ذاتی اینها بود، شما یک حدوثی دارید با قدم آمیخته، یک شیء قدیم نخواهید داشت. یک وجودی دارید با عدم آمیخته، یک گذشته‌ای دارید که با حال و آینده در ارتباط است. یک شیء ثابت و آرامی ندارید، چه رسد به اینکه قدیم. حدوث زمانی برای عالم طبیعت جزء ذات اوست، مقوم ذات اوست، یعنی مقوم ماهی هویت اوست و ذاتی قابل جعل نیست، چه ذاتی وجود چه ذاتی ماهیت. جعل در جایی است که بین ما محمول و موضوع رابطه ضروری نباشد. هر جا بین محمول و موضوع رابطه ضروری بود، در اونجا اتصاف موضوع به محمول و ثبوت محمول به موضوع نیازی به جائل ندارد. هر جا ثبوت محمول برای موضوع بالامکان بود، در اونجا اتصاف موضوع بالمحمول و ثبوت محمول برای موضوع نیازی به جعل دارد. گفتن در سه مورد چون رابطه موضوع محمول ضروری است، نیازی به جهل نیست. ثبوت ذات برای ذات به ضرور است. ثبوت اجزای ذات برای ذات به ضرور است. ثبوت لوازم ذات برای ذات به ضرورت است. در این گونه از موارد که رابطه قضیه ضرورت است، جا برای جهل نیست. نمی شود اون فاعل محمول را برای موضوع جهل کند و موضوع را به محمول متصف کند. تنها جایی که جهل راه دارد اون مواردی است که ثبوت محمول برای موضوع بالامکان باشد. این برهان عقلی. در این برهان عقلی فرقی بین ماهیت و اجزای ماهیت و لوازم ماهیت، بین وجود و لوازم وجود فرق نیست. در ماهیت سه قضیه ضروری داریم، در وجود دو قضیه ضروریه. در ماهیت چون ترکب راه دارد میتوان گفت ثبوت ماهیت برای خود ماهیت مثل الانسان و انسانان، ثبوت جزء ماهیت برای ماهیت مثل الانسان و ناطقون، ثبوت لازم ماهیت برای ماهیت مثل الاربعه و زوجتان. در این گونه از موارد، این سه مورد چون جهت قضیه ضرورت هست، نیازی به جعل ندارد. ولی در وجود البته بیش از دو مورد فرض ندارد، چون وجود جزء ندارد. از باب ثبوت و شیء، ثبوت الوجود للوجود یا ثبوت لازم وجود للوجود، این گونه از قضایا ضروری هست و در جایی که ضرورت هست نیازی به جعل نیست. پس در این گونه از قضایا نیازی به جعل نیست. ثبوت وجود برای خود وجود، ثبوت لوازم وجود برای وجود ضروری است. چون این چنین است، اینا قابل جعل نیست. نمی شود وجود را وجود کرد به جعل تألیفی، یا لازم وجود را به وجود اعطا کرد و جعل کرد به جعل تألیفی. اگر جعلی هست، سخن از جعل بسیط است. و اگر یک وجودی لازمی داشت، چون ثبوت اون لازم برای ملزوم ضروری است و در جای ضرورت جعل نیست، پس ثبوت اون لازم برای ملزوم جعل نخواهد بود. روی این اصل کلی، ثبات و تجرد برای وجود مجرد لازمه هویت است. حدوث و تجدد برای وجود مادی لازمه هویت است. و هر لازمی برای ملزوم ضروری است، پس ثبات برای مجرد و سیلان برای مادی ضروری است. و در هر جا که سخن از ضرورت است جعل نیست، پس نه ثبات برای مجرد جعل می شود، نه حدوث برای مادی جعل می شود. مجرد ثابتون به ذاتی به ضروره و مادی حادثون به ذاتی به ضروره. منظور از این ذات هویت و وجود است، نه ماهیت. و منظور از این ضرورت هم ضرورت ذاتی است، نه ضرورت ازلی. المجردو ثابتون به ضرورت ذاتیه و این با امکان فقرش هم سازگار است. یعنی این مجرد مادامی که مجرد است ثابت است. این وجود مادامی که این وجود هست مجرد است، یا وجود مادی مادامی که وجود مادی است سیران دارد و حادث است. ولی چون ضرورتش ازلی نیست، به دوام ذات بسته است، ممکن است واجب تعالی هستن این ذات را جعل نکند. اگر جعل نکرد که او لاشی است، ولی اگر جعل کرد مادام الوجود، وجود مادی حادث است به ضروره و وجود مجرد ثابت است به ضروره. بنابراین اون مقدمات یاد شده، نتیجهش آن است که خدای سبحان فیاض است. این فیضش درجاتی دارد. بعضی از درجات لازمه اونها ثبات و تجرد است، بعضی از درجات لازمه اونها سیلان و حدوث است. در عالم ماده که لازمه درجات وجودیشون سیلان و تجدد است، حدوث زمانی ذاتی اونهاست. اگر حدوث زمانی ذاتی اونها بود، دیگر فرض ندارد عالم قدیم باشد. بحث‌های کلی طبیعی و بحث جامع و بحث مجموعه که مطرح کردن برای مماشات بود، چون اصل سخن کسانی که به قدم تبایع مبتلا شدند مبنی بر اصالت ماهیت بود که در صفحه 294 همین جلد هفتم بیان کردند. فرمودند به این که سر این که اینها قائل شدند اجزای عالم حادث است ولی طبایع قدیم است، برای اینکه به اصالت ماهیت تن در دادند. ولی اگر قائل به اصالت وجود بودند این چی نمی‌اندیشیدند. بر همون اون اساس توهم اونها مرحوم اخون جواب دادند. فرمودند به این که اگر هم ماهیت اصیل باشد و کلی طبیعی بر اساس ماهیت وجود داشته باشد، وجودش عین وجود الافراد الحادثه است، پس نمی شود گفت که افراد قدیم حادثن و طبیعت حادث یا قدیم. و اما اگر وجود اصیل باشد که ماهول حق، اون طبیعت در قدم اول می گوین وجود طبعی دارد نه اصیل، قهرن حدوث طبعی دارد نه اصیل، قدم اصلا نخواهد داشت، حدوث دارد اونم به تبع. حدوث طبیعت ضعیفتر از حدوث فرد است. در قدم دوم میگویند که اون طبیعت و ماهیت کلیه حدوث بالعرض دارد نه به تبع، یعنی وجود خارجی واسط در عروض است نه واسط در ثبوت، برای اینکه طبیعت و کلی طبیعی و ماهیت نمود اون بود است نه بودی در کنار بود. و وجود وقتی اصیل شد ماهیت می شود اعتباری. اگر اعتباری شد حادث است به حدوث اعتباری، نه تنها قدیم نیست بلکه شایسته نیست که حادث باشد. لیاقت حدوث ندارد فضلاً از قدم، بلکه حادث است به حدوث اعتباری. و این که در چند جا فرمودن کلی طبیعی عین فرد است و امثال ذلک، برای این که با مبنای اونها میخواستن سخنان اونها رد کنن. اونگاه به حکما هم میفرمان به این که این اشیاء خارجیه، اونها که مجردن ثبات برای اونها ذاتی است و اینها که مادی هم سیلان برای اونها ذاتی است. خب اگر چیزی حدوث ذاتی او بود فرض قدم چگونه تصویر شود؟ اگر فاعل تام الفاعلی بود، لازمه این فاعل تام این نیست که فعل عالم قدیم باشد. و اگر گفتن بین علت و معلول با سنخیت باشد، نه به این معنا که اگر علت قدیم شد معلول هم باید قدیم باشد. سنخیت کاری با این مفاهیم ندارد، سنخیت کاری با اون عناوین ندارد، سنخیت کاری با ماهیات ندارد. در قدم اول باید که توهم این که علت و معلول از در ماهیت یک سنخ باشند این رو رد کرد، برای اینکه در محور علیت و معلولیت ماهیت راه ندارد و علیت و معلولیت هم در محور ماهیت نیست، در محور وجود است. قدم دوم از مفاهیم و عناوین هم باید گذشت که اینا دو تا عنوان یا دو تا مفهوم مناسب به هم داشته باشن تا بشود مسانخ، چون سنخیت در همون محور علیت و معلولیت است و محور علیت و معلولیت تنها وجود است ولا غیر. سنخیت باید در همین حیطه وجودی تنظیم بشود، نه عناوین اعتباری و ماهوی و امثال ذلک. لذا میفرمان به این که اگر مخلوق انسان بود لازم نیست که خالقش انسان باشد، اگر مخلوق ماهیت داشت لازم نیست که علت و خالقش هم ماهیت داشته باشد. همونطوری که خدای سبحان که خالق انسان است و حتما با فعلش سنخیت دارد، فعل و علت اوست، لازمش این نیست که واجب انسان باشد یا انسان واجب. اگر هم خدای سبحان خالق عالم شد و خدا قدیم شد، لازم نیست که عالم حادث قدیم باشد یا واجب حادث باشد. معاذ الله، سنخیت در حدوث قدم نیست، زیرا اینا عنوانن. قدم برای واجب ذاتی است، حدوث برای مخلوق ضروری به ذاتی است. چه این که از در سنخ ماهوی هم همینطور است، خدای سبحان که علت انسان است علت ماهیتی دارد و واجب منزه از ماهیت است، گرچه انسانیت بر استقلال جعل نشده است، تابع جعل است، ولی بالاخره به یک وضع به جائل برمیگردد. پس سنخیت نه به این معناست که در مفاهیم یا در عناوین یا در ماهیات با هم در ارتباط باشن، بلکه سنخیت در وجود است، یه وجود جامع بود باشد اولا، و هر کدام از اینها درجه خاص به خود را دارند و در اون درجه یک لازمی دارد. لازمه ذات اقدس اله قدم ذاتی است و لازمه ممکن هم حدوث ذاتی. البته این تو بحث‌های جلد سوم اونجا مبسوطاً مطرح شد که یکی از ابتکارات مرحوم آخون از در شناخت جهان این است که طوری از در برهانی مسئله خداشناسی را مطرح کرد که تقریباً بی‌سابقه بود، طوری هم از نظر ممکن شناسی ممکن را معرفی کرد که تقریباً بی‌سابقه بود. یعنی انسان را اصلاً به جایی می‌برد که از اون دید به دستگاه‌های وضع می‌شود. همون طوری که در مسئله خداشناسی بهترین برهان و امتن براهین برهان صدیقین است که اعرف الله بالله، با خدا خدا را بشناسیم، بهترین شناخت برای مخلوق شناسی، ممکن شناسی، جهان شناسی هم اینه که با جهان جهان را بشناسیم. درباره خدا شناسی اگر ما از راه آثار و لوازم و نشانها و آیات و عناوین و معلولات و امثال زارک پی ببریم ممکن است مقصد برسیم، اما هم دیرتر و هم دورتر، نه به آسانی به مقصد میرسیم نه در قرب مقصد میآرمیم، خیلی از دور دستی بر معرفت داریم. درباره ممکن شناسی هم همین طور است. مراد فرمودید که دیگران برای شناخت جهان که چرا جهان به خدای سبحان محتاج است، یا از راه حدوث آمدن، حالا یا حدوث ذاتی یا حدوث زمانی، یا از راه حرکت آمدن یا از راه امکان ماهوی آمدن تا این سوال را جواب بدن که چرا مخلوق محتاج به خالق است. برای این چرا چند تا چون ذکر کردن. متکلمین گفتن چون حادثه است سبب میخواهد، حکما گفتن چون ممکن است سبب میخواهد، و شعب فرعی این دو تا قول هم فراوان است. مرحوم آخوند آمدن گفتن شما وقتی ممکن را خوب بشناسید اصلا سوال نمی کنید تا سوال بکنید و ما جواب بدیم. شما مادامی به خودتون اجازه سوال میدید که حاجت را برای یک موجود مخلوق وصف بدانید. مثلا چون شجر را یه جوهری میدانید دارای یک صفتی به نام نیاز، اونگاه بحث میکنید که علت ثبوت حاجت برای وجود شجر چیست. علت ثبوت نه تنها اثبات در مقام تصدیق که بخواد دلیل اقام میکنید، میخواد بفهمید که چه سببی حاجت را به وجود شجر داد. یه وقت انسان میخواهد بحث بکند در مقام تصدیق و اثبات، این یک راه دارد. اما یه وقت میخواهد بفهمد که در حقیقت این صفت که برای این موصوف ثابت شده است از چه راه ثابت شده است. این بحث ثبوت الحاجه للممکن یه بحث ثبوتی است، یعنی اون دلیلی که واسطه در ثبوت شد و این حاجت را برای ممکن برای مخلوق اثبات کرد اون چیست. چرا ما میگوییم که وجود شجر محتاج است؟ اون علتی که واسطه باشد برای ثبوت الحاجت لوجود شجر چیست؟ اهل کرام گفتن اون علت حدوث است، اهل حکمت گفتن اون علت امکان است و مانند. مرحوم آخون فهمودن به این که شما اگر این مخلوق به نام شجر یا ستاره یا آسمان یا زید یا موجود دیگر خود رو بررسی کنید، میبینید اون محتاج نیست، او شیء ثبت له الحاجت نیست. تا شما بحث کنید بگویید اون علتی که حاجت را برای مخلوق ثابت کرده از چیست. وقتی خوب او را بررسی میکنید میبینید او حاجت است نه محتاج. همونطوری که برهان صدیقین در خداشناسی امتن البراهین بود و انسان از خود خدا پی به خدا میبود، چون هستی محض است و هستی محض ضروری ازلی است، از نظر جهان شناسی، ممکن شناسی، اوماش اتفسمه، وقتی انسان اشیا را میشناسد میبیند این چنین نیست که این اشیای وجود داشته باشند و یه حاجتی که حاجت مثل با باشد و وجود شجر مثلا مثل الف باشد که بگوییم الف با است، شجر محتاج است تا کسی سوال کند علتی که حاجت را برای شجر ثابت می کند چیست. از این قسم که نیست. اگر حاجت لازمه ذات بود نظیر زوجیت برای اربعه، محظورش آن است که چون لازم در مقام ملزوم نیست، همونطوری که زوجیت در ذات اربعه نیست رتبتاً متأخر است، اگر حاجت الالله در مقام ذات ممکن نباشد و وصف ضروری باشد نظیر زوجیت برای اربعه، جایی که حاجت نیست استقلال و غناست. لازمش آن است که در مقام ذات او حاجت نداشته باشد و حاجت یک رتبه متأخر باشد و این با امکان سازگار نیست. و چون حاجت عین ذات است نه لازمه ذات، پس محمول شده عین الموضوع، موضوع شده عین المحمول. لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، ولی حقیقتاً یکی. اگر گفتیم الشجر و محتاجون، مثل آن است که گفتیم الفقیر و محتاجون. لفظاً دوتاست فقط و محتاجم همون حاجت لابشرط است، نه محتاج یعنی شیئون ثبت له الحاجه. فرق محتاج و حاجت همون فرقی که بین مشتق و مبدأ است. همون طوری که مستقل و استقلال یکی است، غنی و غنا یکی است، حاجت و محتاجم یکی است، مرتبط و ربط هم یکی است. بنابراین اصلا سوال را از انسان میگیرد که انسان پشیمان میشود که چرا سوال کرد، نه اینکه سوال را حفظ میکند بعد به این فکر میافتد که پاسخ بدهد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند است در ممکن شناسی که امتن البراهین هست. همونطوری که در مسئله برهان صدیقین امتن البراهین این بود که با خدا خدا را بشناسید، در مسئله ممکن شناسی هم با ممکن ممکن را بشناسید. یعنی وقتی درون شی را سری زدید میبینید این عین الحاجت است. و بهترین راهش هم البته معرفت نفس است که انسان از خود شروع بکند، با علم شهودی برش روشن میشود، با برهان خارجی هم برش روشن میشود که اشیا عین الحاجت هم. خب اگر عین الحاجت هم دیگر جا برای این سؤال نمیماند که علت ثبوت الحاجه للمخلوق چیست، چون این مخلوق عین الحاجت است. حالا اگر این شیئی که عین الحاجت بود در مقام وجود عین حیلان هم بود، همونطوری که حاجت برای او جعل نشد تا ما به دنبال علت بگردیم، حاجت به ممکن داده نشد تا ما به دنبال دلیل این عطیه و اعطا بگردیم، تا متکلم بگوید دلیل این عطیه و اعطا حدوث است، حکیم بگوید دلیل این اعطا امکان است، بلکه این شیء عین الحاجت است، حدوث هم به شرح زن. حدوث را کسی به ممکن نداد تا شما بگویید علت حدوث چیست، تا شما بگویید وقتی خدا قدیم است مخلوقش هم باید قدیم باشد. برای اینکه این وجود عبارت از امر سیال است، به این سیالان حدوث است. و چگونه تصور می شود که این سیال بشه قدیم؟ این بقا ندارد. خود این گذشتش با آیندهش آمیخته است، بودش با نبود آمیخته است. این معنا ذاتی اوست، یعنی امتن هویت اوست. لفظاً حدوث و حرکت و زمان و وجود مادی و امثال ذلک از هم جدان. مفهومنم از هم جدان ولی مصداقاً این همان. از ما سوال کنید وجود ممکن کجاست، همه این شجر را نشون میدیم. سوال کنید حدوث کجاست، وجود شجر را نشون میدیم. حادث کدام است، وجود شجر را نشون میدیم. این هم حدوث است هم حادث، چه اینکه هم حاجت است هم محتاج. این هم مخلوق است هم خلق الله، هم معلول است و هم فیض الله و امثال ذلک. اینا عناوینی است کثیره که بر شیء واحد من حیثیت واحد صادقن، اینا مساوق همان. بنابراین همونطوری که حاجت برای ممکن جعل نشد چون ممکن عین الحاجت است، حدوث هم برای وجود مادی جعل نشد چون عین الحدوث است، چه اینکه تجرد برای موجود مجرد جعل نشد، او عین التجرد و سیلان است. اینا لازمه هر مرتبه ان. و اونچه که از طرف خدای سبحان افاضه می شود هستی است. هستی درجاتی دارد، هر درجه لازمه دارد و چون از نظر سهولت در تعلیم و تعلم تعبیر به لازم می کنند، می گویند به این که هر درجه یک لازمی دارد. ولی وقتی که انسان با این اصول آشنا شد میبینن این تعبیر لازم برای بود که ذهن فاصله نگیرد، وگرنه سخن از لازم و ملزوم نیست. اگر یک شیء بسیط است و اصیل، یا ندارد یا اگر دارد عین اوست، دیگر فرض نمیشود که وجود اصیل باشد. بیرون از محدوده وجود هرچه است باطل باشد. اون وقت بیرون از محدوده وجود ما یه وصفی داشته باشیم که این لازم وجود باشد. این در اوائل امر سخن از لازم و ملزوم است. گفته می شود تجرد برای مجرد لازم است، لازمه هویت اوست. یا حدوث زمانی برای وجود مادی لازمه هویت اوست. این برای انس ذهن است. یک مقدار که ذهن جلوتر رفت ببیند وجود اصیل است، این یک اصل، و هرچه بیرون وجود است باطل است، این دو اصل. و حدوث هم یه واقعیتی است برای وجود مادی، این سه اصل. پس و حدوثی را که تاکنون لازم این هویت میپنداشت الان میفهمد عین این هویت است. پس هذا الوجود الخارجی وجود حقیقتا موجود حقیقتا، هیچ فرقی بین وجود و موجود نیست مگر لا به شرط و شرط لا. و هذا الشیء الخارجی حدوث حقیقتا و حادث حقیقتا، نه لازمه این مرتبه باشد بلکه عین این مرتبه است. وقتی عین این مرتبه شد دیگر نمی شود فرض کرد که این شیء قدیم باشد. و یا نمی شود فرض کرد که خصوصیت این مرتبه را هم جعل کرده باشند. او اصل وجود را ادعا میکند، هر مرتبه ای اون چه که در نهان و نهاد او هست اون را آشکار میکند. این را به عنوان نقد سخنان اهل حکمت بازگو میکند. اون وقت معلوم میشود که فلسفه مرحوم صدر متعلهی در ردیف حکمت مشا یا حکمت اشراق یا امثال ذلک نیست، برای اینکه اصلا بحث را کلن برمیچینند، نه اینکه در ردیف اونها یه جای علاهدی برای خود باز کنند، نه اینکه اونها هم دوتا جواب دادن یه جواب سومی هم حکمت متعالیه بدهد، اینطور نیست. یعنی در نوع بحث هایی که به الهیات برمیگردد اینطور است. البته در بعضی از بحث هایی که به جواهر اعراض و امثال ذلک برمیگردد به این صلابت و استحکام و قدرت نیست، اما خود مرحوم آخوند هم دارد که می‌فرماید مرحوم شیخ در بحث‌های مفهومی خیلی قوی است، اما وقتی بحث به حقیقت و مصداق و وجود می‌رسد ببینیم در حکمت مشاک زمامش به دست مرحوم شیخ است، اونچنان زمامداری نمی‌کند و قدرتمند نیست. ولی در مسائل وجودی خب واقع در ردیف اونها نیست که نمی‌شود گفت که اونها هم مثلا دو یا سه قول دارن، مرحوم صدر متعلهی هم یک قول دیگری دارد، اینطور نیست، بلکه حسابش واقعا جدا است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کند، علامه طباطبایی رضوان الله شیخون الاستاد مرحوم شعرانی رضوان الله با اینکه خوب از حکما متأخر بود، ایشان در شرح تجرید همون طرز تفکر مرحوم علامه و امثال ذلک را میپذیرفتن، این تسلسل تعاقبی را مثلا میپذیرفتن. حالا واقع اینطور نیست که در هر عصری مثلا یه آدمی مثل طباطبایی بیاد، اینجور نیست. حالا تا خدا چه بخواد. اقول هذه المقدمات کلها صادقتون حقتون اضطراریه. مقدمات این برهان را مرحوم آخوند در پایان صفحه 299 یعنی در بحث قبلی جمع‌بندی کردن. قبلاً و بل جمله، این بل جمله سه چهار مقدمه را در کنار هم تنظیم کرده است. واجب واحد هست، از جمیع جهات تغییر ندارد، تبدل ندارد، نسبتش به احوال علی السواست یعنی اوصاف، نسبتش به افعال علی السواست یعنی کار، و در عدم محض صدر و ذیل فرض ندارد، درجه فرض ندارد، رتبه فرض ندارد، حدوث یا اصل عالم فرض ندارد، همه این مقدمات حق است. صدق است، حق است، اضطراری است. اضطراری است یعنی ضروری است. انسان در برابر یه امر ضروری که قرار گرفت می شود مضطر. انسان هر چه بخواهد دو تا چهار تا را نفهمد نمیتواند. ممکن است زبانی انکار کند و به او ایمان نیاورد، اما نمیتواند نفهمد. اگر یک امری ضروری بود انسان در برابر امر ضروری مضطر به فهم است، نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم، من اینجور نمیفهمم. میتواند نپذیرد، ایمان نیاورد، از باب به جهد و بها وسته قنطا انفسهم، برای اینکه باید تسلیم بشود، ممکن تسلیم نشود. اما نمیتواند بگد که من نمیفهمم. چون در برابر ضروری مضطر است، از این جهت تعبیر به اضطراریه کردن، مقدمات اضطراریه. لکن اون مقدمات با همه صداقت و حقیقت و ضروریتشون نتیجهش دوام فیض است نه قدم عالم. لکن معذالک لا یلزم منها قدم العالم، بلکه دوام فیض لازم میاد. چرا؟ فینه قد علمت ان الماهیت المتجددت الوجوده، یعنی عالم طبیعت، ثباتها عین التجدد، چیزی که عین تجدد است چگونه میتواند قدیم باشد؟ و فعلیتها عین القوت الاستعدادیه، زیرا با حرکت به کمال میرسد. و وجودها مشوبون بالعدم، به عدم سابق و لاحق. و تمامها و کمالها عین النقص و القصور، زیرا خیلی از کمالات را بالفعل فاقد است. بنابراین فهوه یعنی چیزی که تجددش عین ثبات اوست و ثباتش عین تجدد اوست، از جهت ثبات محتاج به فاعل است نه از جهت نقص، و از جهت وجود محتاج به فاعل است نه از جهت عدم گذشته یا عدم آینده، چون از دو طرف و دو عدم پیچیده است میشود حادث. چون از جهت اصل وجود محتاج مبدا است، پس مبدا به او وجود افاضه میکند نه حدوث، و چون حدوث ذاتی اوست نه قدم برای او ممکن است نه او در حدوث محتاج به مبدا است. چرا؟ چون حدوث جنبه نقص اوست و نقص به فاعل برنمیگردد. فهوه مستندون الى فاعله تام الفاعلیته و موجبه دائم الفیزه از ثابت العلیته من جهت ثباته به فعلیته و وجوده و تمامه و کماله. گرچه ثباتش با تجدد، فعلیتش با قوه، وجودش با عدم، تمام و کمالش با قصور و نقص آمیخته است، ولی در تحلیل عقلی از جهت ثبات و فعلیت به واجب مرتبط است نه از جهت نقص. فهوه مستندون الى فاعلهی که تام الفاعلیت است و تمام بخش، موجبی است دائم الفیض و ایجاب بخش، ثابت العلیه است و ثبات بخش، چون به خدایی که دارای این اوصاف کمالیه است استناد دارد، محور استناد او هم عبارت از این است: من جهت ثباتهی به خدای ثابت مستند است، به فعلیتهی و وجودهی و تمامهی و کمالهی به خدایی که تام الفاعلیه است و دائم الفیض است و ثابت العلیه. لا من جهت تجددهی و قوتهی و نقصهی و قصوره. چرا؟ برای این که لعنها من لوازم ذاتهی و لازم ذات جعل نمی شود، پس اینها در حدوثشون در قصورشون محتاج نیستن و این حدوث زمانی عین هویت اونهاست. اون وقت یک حدوث مستمری دارید، اون استمرار در تحلیل ذهن شماست، اون چه که در خارج است روان است و چی قدیم میماند. لأنها من لوازم ذاتی بلا جعل و تأثیر، لما علمت ان لوازم الماهیه غیر مجعولتن. و اینجا هم درباره ماهیت به معنی عام خواهد بود، برای اینکه اینجا سخن از وجود است و ماهیت ما هو شیء هو. خب لا یقال که سنخیت ایجاب میکند که اگر علت قدیم است معلول قدیم باشد. ببین سنخیت در محور جعل این خاصه را دارد، اونجا که جعل نشد که این خاصیت ندارد. و ظاهر ان المعلول لا يلزم ان يكون مثل العله. سنخیت غیر از تماثل هست، غیر از تساوی است، غیر از تشابه است، که اون تماثل و تشابه و اینها رو نفی کردن و سنخیت رو اثبات کردن. و ظاهر ان المعلول لا يلزم ان يكون مثل العله في نحو الوجود و قوام وجود و ثبات وجود، بلکه مدار العلیه علی القصور فی الوجود ان درجت وجود العلت الفاعله است. مدار علیت بران است که علت قاصر است و معلول تام، و چگونه معلول مثل علت خواهد بود؟ سنخیت غیر از مماثل است. بل مدار المعلولیه علی القصور فی الوجود ان درجت وجود العلت الفاعلیه و القصور انما یکون به دخول عدم فی هویت المعلول، به هر نحوه که باشد، یا عدم زمانی یا اون عدم ذاتی که تقریبا پنجمین یا ششمین قسم از اقسام ترکیب بود که حتی وقتی ما بنابر اصالت وجود بحث کردیم، ماهیت هم که کنار رفت چون تابع است و وجود اصل است، در رتبه وجود سخن از ماهیت نیست، معذالک این وجودات که ماهیت ندارند معذالک مرکبند، برای اینکه هر کدام خودش را دارد و مادون را بالایی را ندارد، و نداشتن بالا این داشتن خود نیست، چون وجود این عدم نیست. پس در تحلیل عقلی این شی مرکب است از وجدان خود و فقدان برتر. در این مرتبه که میگوین عقول عالیم وجوداتون محضه، معذالک این محضه ها هم با هم مرکب، فرق میکنن مرکبه هم. این طور نیست که اگر یه چیزی ممکن شد حتما باید ماهیت داشته باشد، ماهیت دارد، اما چون ماهیت تابع است در طبقه پایین قرار گرفته. اگر ما سیر رو بالا بردیم، چون ماهیت تابع است رو تابع پا گذاشتیم، حالا در خود اصل سخن میگوییم، اونجا اصلا جای ماهیت نیست. با اینکه وجودات کثیر هستند، فرقشون به اطلاق و تقیید هست. لذا میفرمان به اینکه لازمه معلولیت دخالت عدم است، یا عدم ذاتی یا عدم زمانی به مانند اون. البته اگر حدوث زائد بر شی باشد، البته سبب میخواهد، اگر مثلا با زائد بر الف بود، جای سوال هست که این با را به الف کی داد. حدوث اگر زائد باشد این چنین است، اما وقتی زائد نباشد نیازی به علت ندارد. نعم الحدوث اذا کان وصفه زائدا علی وجود الشیء المجعول کان السؤال باللمیه واردن. از سؤال جا دارد، وقتی سؤال جا داشت هر کسی یه نحو جواب میدهد. درباره اصل حاجت هم همین طور است. بفهمان اگر حاجت زائد بر ذات باشد، سؤال جا دارد، وقت هر کسی اهل کلام یه جور، اهل حکمت یه جور سبب حاجت مخلوق به خالق را بیان میکنه. ولی اگر حاجت عین المخلوق بود، سؤال جا ندارد. و همچنین اگر حدوث عین طبیعت سیال بود، از سؤال جا ندارد تا یه کسی بگوید مخصص الحدوث ذات الوقت جا، یکی بگوید مصلحت عالم بود و مانند آن. نعم الحدوث اذا کان وصفا زائدا علی وجود الشیء المجهول کان السؤال باللمیت واردا علی تخصیص ذلک الحدوث به وقت مخصوص دون سایر الاوقات. اگر ممکن بود این درخت در حالات گوناگون و ازمنه گوناگون یافت بشود، در یه وقت معین سبز شد، جای این سوال هست که چرا درخت در این وقت سبز شد. کان سوال بلیمیه واردن، سوال بکنیم بر تخصیص ذلک الحدوث به وقت مخصوص دون سایر اوقات، چرا اون شی در فلان وقت حادث شد در وقت دیگر نشد. ولی و اما اذا کان الحدوث و تجدد برای هویت به منزله ماهیت و لازم ماهیت باشد برای ماهیت، وقت نه جا برای سوال هست، نه انسان رنج جواب را تحمل کند. و اما اذا کان الحدوث و تجدد به منزلت الماهیت و لوازمها که غیر المجعول است، لوازم مفارق نه، اعراض مفارق نه، لوازم غیر مجعول، فحکمه یعنی حکم الحدوث با لوازمش حکم سایر الماهیات صادرت عن الفاعل التام. خب همونطوری که خدای سبحان فاعل انسان هست ولی انسان نیست، خدای سبحان فاعل حادث است و حادث نیست، و انسان از خدای سبحان نشأت میگیرد و واجب نیست، عالمم از خدای سبحان نشأت میگیرد و قدیم نیست. فحکم سایر الماهیات صادرت عن الفاعل التام المتعلقه الوجود بالفاعل الدائم دائما، بالفاعل الدائم دائما محدود متعلق است، یعنی حدوثاً و بقاءاً و مانند آن. فکما لا یلزم من کون الواجب خالقا للانسان ان یکون الواجب انسانا اول انسانو اول انسانو واجبن، همون طوری که در بحث‌های ماهوی شما میپذیرید اگر خدای سبحان خالق انسان بود لازمش تماثل نیست، لازمش آن نیست که واجب انسان باشد یا انسان واجب باشد. فکما لا یلزم من کون الواجب خالقا للانسان ان یکون الواجب انسانا اول انسانو واجبا، فکذا لا یلزم من کون المؤثر القدیم موجبا للحادث فی ذاتهی، که این فی ذاتهی متعلق به حادث است. لا یلزم من کون المؤثر القدیم موجبا للحادث فی ذاتهی، یعنی چیزی که ذاتن حادثه است، لا یلزم ان یکون الحادث قدیما، مثل عالم قدیم باشد، یا قدیم معاذ الله حادث باشد. لان الحدوث للموجود المتجدد الهویه، در محور وجود نظیر جنس و فصل است در محور ماهیت، به منزلت ذاتی المقوم للماهیه، این یک مقدمه، و ذاتی غیر قابل جعل است دو مقدمه، پس حدوث جعل نشده است. والجعل غیر متخلل بین الذات و الذاتی. فهذا حق الجواب عن شبهة الفلاسفة المنكرين لحدوث العالم بما فيه و معم، حق آن است که عالم یعنی سماوات ارضین، ما فيه نه و ما بینه نه و ما فوقه نه و ما تحته نه، اون چه که به حساب عالم هست، یا ماده است یا در ماده است یا بر ماده است یا با ماده است، مثل نفس، همه و همه رنگ حدوث دارد. و اون چیزی که مقدمات حق و ضروریه که حکما بیان کردن، نتیجهش دوام فیض است نه قدم عالم. بهترین جوابی که از شبهه اهل حکمت داده می شود این است که هم ثابت بشود ول فیض منه دائم متصل، هم ثابت بشود که ول مستفیض داسر و زائل. ولی متکلمین ادله آوردن که نتوانستن اون شبهات اهل حکمت را بیان کنن و قهرن تن در دادن به حدوث عالم که مفاسد فراوانی در پیش دارد. الحمدلله رب العالمین.